مهیس خیابان زندگی.
نیویورک در طول تاریخ به عنوان یک ایستگاه مرکزی برای مهاجرینی شناخته شده که از اقصی نقاط دنیا به آمریکا آمدن. بعضی‌ها حتی این شهر رو پایتخت دنیا خطاب می‌کنن، چون نه تنها دارای صنایع پر رونق و انواع تولیدات، تجارت خارجی، چاپ و نشر، تئاتر، موزه و انواع جذابیت‌های دیگه فرهنگیه، بلکه بعضی از معتبرترین مراکز علمی پژوهشی دنیا هم در این شهر واقعن و سالانه هزاران دانشجو از سراسر دنیا برای تحصیل در دانشگاه‌های نامی این شهر به نیویورک میان.
با فرارسیدن فصل پاییز و گشایش مدارس و دانشگاه‌ها، شکل و حال و هوای شهر نیویورک هم عوض میشه. خیلی از دانشجوهایی که در طول تابستون به خونه‌هاشون رفته بودن به نیویورک برمیگردن. همینطور دانشجوهای جدید از شهرها و کشورهای مختلف وارد نیویورک میشن و با کنجکاوی سعی میکنن از گوش و کنار شهر سر در بیارن. ما هم تصمیم گرفتیم از این فرصت استفاده کنیم و این بخش برنامه رو اختصاص بدیم به دانشگاه‌های معتبر آمریکا. ببینیم که چه امری باعث میشه که آدم ها دوست دارن از این ور اون ور دنیا بیان و یه همچین شهر شلوغی رو برای درس خوندن انتخاب کنن. دلیل محبوبیت این دانشگاه‌ها چیه؟ همینطور با دانشگاه‌های لیگ آیوی آشنا خواهیم شد و با یک استاد دانشگاه ایرانی تبار صحبت می‌کنیم که خودش یه روز اینجا دانشجو بوده.
آموزش و تدریس در شهر نیویورک توسط تعداد زیادی از نهادهای دولتی و خصوصی ارائه میشه. وزارت آموزش و پرورش نیویورک یکی از بزرگترین ها در دنیا به شمار میاد و این شهر پایگاه بسیاری از معتبرترین دانشگاه ها، کتابخونه ها و مراکز تحقیقاتی در جهان شناخته شده. نیویورک به ویژه به عنوان یک مرکز جهانی برای پژوهش های علمی پزشکی مشهور شده. کتابخانه عمومی نیویورک که دارای بزرگترین مجموعه از هر سیستم کتابخانه عمومی در آمریکا است، در خدمت مردم پنج شهر منهتن، برانکس، کوینز و استرن آیلند، در حالی که کتابخانه عمومی بروکلین با چندین کتابخانه تحقیقی بهترین و جامع‌ترین مجموعه ها رو در اختیار ساکنین شهر بروکلین قرار میده. بر اساس آمار، تقریباً 594,000 دانشجو در 110 دانشگاه و کالج در سراسر شهر نیویورک به تحصیل مشغولند و نیویورک بیشترین وارد کننده دانشجو نسبت به هر شهر دیگه آمریکا است. در واقع میشه گفت بخش آموزش عالی همواره یکی از عوامل حیاتی برای رشد اقتصادی شهر نیویورک بوده. آموزش عالی عمومی در نیویورک توسط دانشکده‌های متعلق به دانشگاه شهری نیویورک یا CUNY و یا دانشگاه ایالتی نیویورک SUNY صورت می‌گیرد. نیویورک همچنین دارای بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌های سراسری مستقل نظیر بارنارد، کالج کلمبیا، کوپر یونیون، دانشگاه فوردم، لانگ آیلند، دانشگاه منهتن، مؤسسه فناوری نیویورک، دانشگاه نیویورک یا همون NYU، پیس، پرات، جولیارد، نیو سکول و دانشکده هنرهای تجسمیه.
یکی از ویژگی‌های شهر نیویورک اینه که تعداد زیادی از دانشگاه‌های اصطلاحاً لیگ آیوی درش وجود دارن. دانشگاه‌های لیگ آیوی یا به انگلیسی همون آیوی لیگ متشکل از 8 دانشگاه بزرگ و پرپرستیژ دنیا هستند که دارای تیمای ورزشی فوق‌العاده قوی هم هستند. این دانشگاه ها فوق‌العاده گرونن و وارد شدن بهشون خیلی سخته. گفته میشه تنها 10% از دانشجوهایی که تقاضا میکنن میتونن هر سال وارد این دانشگاه ها بشن.
علت نامگذاری این دانشگاه ها ساختمونای بسیار قدیمی هستند که نمای بیرونی اونا با برگای پیچک یا به انگلیسی همون آیوی پوشیده شده، ولی امروز این اسم نماد برتری علمی و نخبه‌گرایی اجتماعیه. این 8 دانشگاه شامل دانشگاه براون، کلمبیا، کورنل، دارتموت کالج، هاروارد، پرینستون، ییل و دانشگاه پنسیلوانیا میشه. دانشگاه نیویورک یا همون NYU یک دانشگاه تحقیقاتی خصوصی که محوطه اصلی اون در قلب محله گرینویچ ویلج منهتن واقع شده. این دانشگاه که در سال 1831 میلادی تأسیس شد، به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات آموزش عالی خصوصی و غیر انتفاعی در آمریکا به شمار میاد. دانشگاه نیویورک بیش از 20 کالج و مؤسسه علمی داره که در 6 مرکز در سراسر شهرهای منهتن و بروکلین پراکنده هستند. همچنین بیش از 10 شعبه در کشورهای دیگه دنیا داره. اعضای هیئت علمی این دانشگاه بالغ بر 3100 نفر هستند که در رشته‌های نظیر علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، پزشکی، تجارت، آموزش و پرورش، هنرهای زیبا، هنرهای سینمایی و غیره فعالیت می‌کنند. مرکز دانشگاه نیویورک واقع در میدان واشنگتن در طی سالهای متمادی گروه‌های هنرمند، نویسنده‌ها، شعرا و روشنفکرها را به خودش جلب کرد. نیو سکول که بخش عمده اون هم در محله گرینویچ ویلج منهتن واقع شده، یه دانشگاه چند رشته‌ای خصوصیه که 8 کالج تخصصی از جمله مکتب جدید طراحی پارسونز رو در بر می‌گیره و اون هم از شهرت بین‌المللی برخورداره. نیو سکول در سال 1919 میلادی توسط گروهی از نخبه‌ها و متفکران پیشروی اون زمان در نیویورک با هدف ایجاد مدرسه‌ای برای پژوهش‌های اجتماعی تأسیس شد. بین سالهای 1933 تا 1945 نزدیک به 200 تن از دانشمندها و نخبه‌های فراری از رژیم‌های فاشیست در اروپا با حمایت این دانشگاه به نیویورک آمدند که سرفصل جدیدی در فعالیت‌های علمی اون به شمار می‌رود. تا مدت‌ها اسم این دانشگاه مکتب جدید برای پژوهش‌های اجتماعی بود و حوزه مطالعاتش هم طبیعتاً در همین زمینه بود. اما بین سال‌های 1997 و 2005 اسم این دانشگاه به نیو سکول یونیورسیتی یا همون دانشگاه مکتب جدید تغییر پیدا کرد. این دانشگاه به محیط فکری و آموزشی باز و روشن خودش معروفه و تقریباً 9300 دانشجو در رتبه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در اون مشغول به تحصیلند. این دانشجوها در 7 دانشکده مختلف در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی، امور مالی، سیاست‌های عمومی، هنرهای آزاد، هنرهای زیبا، طراحی و موسیقی تدریس می‌کنند. دانشگاه کوپر یونیون برای پیشرفت علم و هنر در سال 1859 میلادی توسط مخترع، صنعتگر و مهمتر از همه نیکوکار معروف پیتر کوپر با هدف ارائه آموزش رایگان در رشته‌های مهندسی، معماری و هنرهای زیبا تأسیس شد. الان بیش از 150 ساله که این کالج دانشجوهاش رو صرفاً بر اساس استحقاق تحصیلی میپذیره و به همه اونا بورسیه کامل تحصیلی ارائه میکنه. دانشگاه کوپر یونیون از 3 مدرسه معماری تشکیل شده. بنای اصلی این دانشگاه که در میدان کوپر واقع شده، در یک پوسته فولادی ضد زنگ پیچیده شده و به معماری مدرن و متفاوت خودش معروفه. مدرسه جولیارد که در سال 1905 میلادی به عنوان یک مؤسسه هنرهای موسیقیایی افتتاح شد، امروزه به یکی از صاحب نامترین مدارس عالی موسیقی، رقص و هنرهای دراماتیک در دنیا مشهوره. محوطه اصلی این مؤسسه در مرکز لینکلن منهتن واقع شده و هنرجوها رو از سراسر آمریکا و 40 کشور دیگه دنیا به خودش جلب می‌کنه. اساتید جولیارد همگی از هنرمندای سرشناس دنیا تشکیل شدن و اعضای هیئت علمیه و هنرجوهای این مدرسه سالانه 700 اجرای عمومی در سالن‌ها و تئاترهای مطرح دنیا برگزار می‌کنند. دانشگاه کلمبیا یه دانشگاه لیگ آیوی واقع در شمال غربی شهر منهتنه که در سال 1754 میلادی تأسیس شد و پنجمین قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی در ایالات متحده آمریکا به شمار میاد. این دانشگاه که در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بین 15 دانشگاه برتر و از میون دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا از جمله 10 دانشگاه برتر محسوب میشه، در حال حاضر دارای 3543 استاد، 24820 دانشجو و 29 تیم ورزشیه. کتابخونه دانشگاه کلمبیا هم با بیش از 9 میلیون جلد کتاب یکی از بزرگترین کتابخونه‌های آمریکا به شمار میاد. یکی از معتبرترین دستاوردهای دانشگاه کلمبیا بالاترین میزان دریافت جایزه نوبل توسط اساتید و یا فارغ التحصیل‌های این مؤسسه است که تعدادشون از تمام دانشگاه‌های دیگه دنیا بیشتره. همینطور جایزه پولیتزر که معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در ایالات متحده آمریکا محسوب میشه، همه ساله با نظارت دانشگاه کلمبیا به روزنامه‌نگارها، نویسنده‌ها، شعرا و موزیسین‌های برجسته اهدا میشه.
و اما موفق شدیم با یه استاد دانشگاه ایرانی تبار که خودش زمانی دانشجوی دانشگاه کلمبیا بوده درباره ویژگی‌های درس خوندن در نیویورک صحبت کنیم.
گلبرگ باشی، استاد نیمه وقت دانشگاه پیس در منهتن، در سال 2005 میلادی برای اتمام دوره دکترا از انگلستان به نیویورک اومد و در دانشگاه کلمبیا مشغول به ادامه تحصیل شد. او بعد از اتمام دوره دکترا به مدت چند سال در دانشگاه راتگرز به عنوان استاد در رشته تاریخ شروع به فعالیت کرد و امروز به عنوان استاد نیمه وقت در دانشگاه پیس فعالیت میکنه.
ویژگی درس خوندن توی شهری مثل نیویورک فکر میکنم مثل درس خوندن در تهرانه یا در لندنه. شهرهای شلوغ، شهرهای بزرگ، شهرهای گرون. حواس بچه‌ها خیلی پرت میتونه بشه. ولی بازم مثل تهرانه. یعنی خیلی برنامه هست، گالری هست، نمیدونم موزه هست، مهمونی هست، واسه همین باید یه در واقع یه دیسپلین خاصی داشت. در امریکا لیسانس جوریه که سال دو سال اول بیشتر دانشجوها باید کورسای خیلی مختلف بگیرن و این مقدار بازم همون اون دیسپلین رو تو لازم داری که چی انتخاب کنی، بعد میجر تو انتخاب کنی که میجر در واقع اون رشته‌ای که تو درش لیسانس تو میگیری. برای فوق لیسانس و دکترا من امریکا رو ترجیح میدم چون خیلی قویه و خیلی یاری میکنن. رشته فوق لیسانس در امریکا 2 ساله که این 2 سال باعث میشه که تو واقعا بتونی خودتو جذب اون رشته کنی، بعد خیلی کلاس بگیری، بعد آخرش تزتو می‌نویسی. وقتی خب تو اون کلاس ها رو گرفتی خیلی قوی میشی، بعد کمکت میکنن چند مرحله بعد امتحان بدی که میرسی به دوران تز نوشتنه که اونم بازم مثلا مثل دانشگاه کلمبیا یه در واقع یه بورسایی هست که تو بتونی بری اون کار در واقع خیابانی فیلد ورک تو انجام بدی یا جایی خواستی بری، کنفرانسی هست، چیزی هست و اینا. و وقتی رسید به موقعی که تو میخوای از تزت دفاع کنی، تو واقعا یه مرحله طولانی رو پشت سر گذاشتی و آماده ای و چندین نفر تو کمیته در واقع امتحانت هستن و ریسکی که کسی مثلا خصومتی داره باهات یا یه مشکلی داره باهات، مثلا تو تزت ازش نقل قول نکردی، خیلی دید تئوریت کاملا فرق میکنه با استاد راهنمات. اون نمیتونه تو رو محرومت کنه چون توی اون کمیته حداقل 6-7 نفر تو استاد هست اونجا که تو رو در واقع امتحان از تو میگیره. به نظر من هیچ دستورالعملی برای موفقیت در امریکا یا نیویورک وجود نداره. باید آدم هدف داشته باشه. اگه هدف آدم اون چیزی باشه که واقعا تو قلبت بهش علاقه داری و واقعا میخوایش، به هیچ هر شلوغی در نیویورک یا تهران یا هر جا تو رو از در واقع اون مسیری که داری میری نمیندازت کنار و هر چقدر خب سخت‌تر تو به اون هدفت برسی شاید بیشتر قدرش رو بدونی.
در قسمت بعدی این برنامه با چند دانشجو صحبت میکنیم، با اونا به سر کلاس و یا خوابگاهشون میریم و نگاهی به گوشه‌ای از زندگی دانشجویی در شهر نیویورک می‌اندازیم. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
سلام و شب بخیر. به نقش قلم امشب خوش اومدید. در برنامه امشب عروسک های حرم شاه قاجار رو میبینیم و میشنویم نظر اعضای یک گروه آمریکایی رو که هفته پیش در جشنواره عروسکی تهران اجرا داشتن. همراه ما باشید در 15 دقیقه پیش رو. هفته گذشته در آمریکا هفته کتاب های ممنوعه بود و تاکید روی اهمیت آزادی مطالعه برای همه. در آمریکا هر کتابی میتونه منتشر بشه، فقط بعضی از مدرسه ها یا با تصمیم خودشون و یا با شکایت والدین کتابهایی رو که برای بچه های سن خاصی نامناسب تشخیص داده میشه از کتابخونه هاشون حذف میکنن.
On the one hand, you can sugarcoat it. Nothing is too messed up that can't be fixed with the Peter Gabriel song. I like that version as much as the next girl does. It's just not the truth. This is the truth.
Hey, make some friends.
Sorry.
My bad.
I'm Augustus Waters.
I've been in remission for about a year and a half.
Maybe you'd like to share some of your fears with the group.
My fears? Oblivion.
The Fault in Our Stars نوشته جان گرین که در فارسی بخت پریشان ترجمه شده یکی از این موارده. از قرار مادر یکی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی ریورساید در کالیفرنیا از محتوای کتاب شکایت کرده. کمیته تصمیم گیری با رأی 6-1 تصمیم گرفت کتاب رو از دسترس بچه های راهنمایی خارج کنه. داستان قصه زندگی و عاشق شدن یک نوجوان مبتلا به سرطانه. جان گرین نویسنده کتاب در واکنش به حذف کتابش گفته خوشحاله که بچه های مدرسه راهنمایی ریورساید با حذف این کتاب دیگه هرگز مرگ رو نه تجربه میکنن و نه شاهدش خواهند بود، اما ناراحت از این که بچه ها از چنین حقیقت نزدیکی فاصله میگیرن و احساس جاودانگی ابدی میکنن. و خبری از ایران. 15th جشنواره تئاتر عروسکی تهران چندی پیش به پایان رسید. رویدادی که در میان بهت و حیرت رهگذران پرچم آمریکا رو بر سردر تئاتر شهر تهران قرار داد. دلیل اجرای یک گروه نمایشی مقیم شیکاگو در جشنواره امسال بود. گروه منوال سینما با اجرای نمایش سایه بازی از داستان آوا و آدا مورد تشویق و تحسین تماشاگران ایرانی قرار گرفت. آوا و آدا روایت تنهایی و اندوه دو خواهر دوقلو به نامهای آوا و آدا. و کایل وکتر، دو تا از کارگردان‌های هنری گروه نمایشی منوال سینما، پرسیدم چطور با جشنواره تئاتر عروسکی تهران آشنا شدن.
We were first contacted
از طریق موزه هنرهای معاصر شیکاگو که قرار کار جدیدمون رو در ماه ژانویه نمایش بده با مشاور بخش بین‌المللی جشنواره تهران آشنا شدیم و از موقعیتی که در اختیارمون گذاشتن خیلی خیلی خوشحال شدیم و داستان از اینجا آغاز شد.
گروه نمایشی منوال سینما فعالیتش رو از سال 2010 شروع کرد. بشنویم نظر اعضای گروه رو در مورد تکنیک‌های استفاده شده توسط هنرمندان ایرانی و فضای جشنواره تئاتر عروسکی تهران.
We were super impressed with the Tehran Mubarak International Puppet Festival.
بی اندازه تحت تاثیر تکنیک‌های هنرمندای ایرانی قرار گرفتیم. به نظرم در این زمینه کاملاً با ما در آمریکا رقابت می‌کنن. بیشتر از این، استقبال تماشاگران از جشنواره ما رو متعجب کرد. علاقه به نمایش عروسکی در ایران به مراتب بیشتر از آمریکاست.
Totally rivaled anything we've seen in the United States.
دهه‌ها تیرگی روابط بین ایران و آمریکا و صحبت‌های اخیر در مورد احتمال اثرگیری رابطه از اجرای گروه آمریکایی در تهران به عنوان دیپلماسی عروسکی یاد شد. نظر خود اعضای گروه رو جویا شدم در این رابطه.
We're artists, we're not politicians.
ما هنرمندیم، سیاستمدار نیستیم. ما می‌خوایم کار هنریمون رو در اختیار هنرمندای دیگه و علاقمندان به هنر قرار بدیم. امیدوارم که سفری که داشتیم سفری مثبت بوده، تأثیرات مثبتی هم داشته، چه در ایران و چه در بین دوستان و آشنایان خود ما در آمریکا، و به بهبود رابطه ایران و آمریکا هم کمک کنه. هرچند بعید میدونم یک کمپانی کوچیک خیمه شب‌بازی بتونه چیزی رو عوض کنه، اما امیدواریم این قدم کوچیکی باشه در مسیری درست.
روی من به شخص تأثیر مثبتی داشت و همینطور روی تماشاگرانی که از اجرای ما استقبال کردند. به نظرم این خودش قدمی است رو به جلو.
و در پایان خاطره‌ای به یاد ماندنی از سفر به تهران.
ترافیک رد شدن از خیابون، همش احساس میکنی ماشین داره از روت رد میشه. جالبه که در طول اقامتمون حتی یه تصادف هم ندیدیم.
هماهنگی عجیبی بود بین همه، مثل یک رقص پردازی زیبا. ترافیکش خیلی با ترافیک شیکاگو فرق داشت. همینطور بستنی.
بستنی زعفرونی هم عالی بود. بهترین بستنی بود که تو عمرمون خورده بودیم.
علاوه بر اینا، حس بی‌نظیری که خوشرویی مردم بهمون میداد. همه مشتاق بودن که در مورد کارمون بدونن و از تجربه‌مون در تهران میپرسیدن.
کلا فلامل پاریس در نمایشگاهی با عنوان کارتونیستی در حرم آثار بزرگمهر حسین پور و عروسک‌هایی از علیرضا میرسدالله رو به نمایش گذاشته. آثاری الهام گرفته از حرم دو پادشاه قاجار. هر دو هنرمند معتقدند که شیوه زندگی و اداره مملکت از سوی پادشاهان قاجار بیشتر به طنز میمونه.
این گلبدن خانومه، زن شماره 97 حرم فتحعلی شاه قاجار. نه و نه شاه قاجار تصورش هم نمی کردن که روزی به این هیبت در بیان و موجبات انبساط خاطر مردمی رو در پاریس فراهم کنند. این عروسک ها ساخته دست علیرضا میرسدالله، هنرمندی 41 ساله که برای خلق عروسک های جدیدش در تاریخ به عقب برگشته و سری به دربار فتحعلی شاه قاجار زده و سعی کرده از میون انبوه زنان حرم دومی شاه قاجار تعدادی رو مجسم کنه.
مهمترین شخصیت مجموعه خود فتحعلی شاهه، به خاطر اینکه بسیار شاه جالبی بوده. من یه جورایی دوستش دارم. یک شاهی که اصلا به فکر کشور نیست، اصلا به فکر هیچی نیست، فقط به فکر اینه که به شمار زنهای حرمسرا اضافه بکنه. خیلی شاه اهل دلی بوده، حالا درسته که عواقبش بعد 200-300 سال هنوز برای ما مونده، ولی خودش تو زندگی حال کرده و زندگی کرده و برای من شخصیت جالبیه.
این عروسک‌ها در گالری نیکولا فلامل پاریس و در کنار تابلوهایی از بزرگ مهر حسین پور به نمایش در اومده. کاریکاتورهایی بر اساس عکس‌هایی از زنان حرم ناصرالدین شاه قاجار.
دوره ناصرالدین شاه رو هم انتخاب نکردم به این دلیل که عکس ازش هست. دوره فتحعلی شاه نیست و این در فانتزی رو باز می‌ذاره.
هر کدوم از این عروسک‌ها نام یکی از زنان حرم فتحعلی شاه را بر خودش داره و داستانی چند خطی که سرنوشتش رو روایت می‌کنه.
حدود 30 تا عروسک تو این مجموعه هست که این 30 تا عروسک خیلی‌هاشون بر اساس همون اسم‌ها و شخصیت‌های تاریخی که وجود داشتن هست، مثل استاد زهره، استاد مینا، که اینا موزیسین‌ها و موسیقیدان‌های به هر حال دربار فتحعلی شاه بودن، یا مثلا سهراب ارمنی اصفهانی، رستم یهودی شیرازی، اینا همه شخصیت‌هایی هستند که تو کتاب‌های تاریخ هست.
عروسک‌های پیشین علیرضا میرسدالله داستان‌های کم و بیش خیالی داشتند، همچون عروسک‌های مجموعه پشت کوهی‌ها. اما در مجموعه زنان قاجار او طنز و واقعیت تاریخی رو به هم آمیخته.
تاریخ ایران که ورق میزنین پر از قصه های عجاب انگیزیه که هیچ کجای دیگه دنیا امکان نداشته اتفاق بیفته. واقعیتی که در ایران حاکم بوده تو دوره های مختلف هم اینقدر سورئال بوده و اینقدر غیر واقعی الان امروز که بهش نگاه میکنیم که فکر میکنم میشه همون جوری قلفتی ورش داشت و باش بازی کرد، باش عروسک ساخت و کارهای دیگه کرد.
میرسدالله سال هاست که در شاخه های مختلف فرهنگی و هنری فعالیت میکنه. نقاشی میکنه، مستند و انیمیشن عروسکی میسازه، مقاله و کتاب مینویسه و ترجمه میکنه.
درسته که هر کشوری، هر فرهنگی عروسک های خودش رو داره، ولی به لحاظ تکنیکی ساخت عروسک خیلی متفاوت نیست در جاهای مختلف با هم دیگه. در واقع چهره و لباس و آرایش عروسکه که اون رو متفاوت میکنه. ولی عروسکی که استخون داره، اسکلت داره، سیم داره، مفتول داره، اینا میتونه مال هر جای دنیا باشه و فقط اون چهره آراییه و اون لباسها متعلقش میکنن مثلا به کشور چک یا مثلا به ایران.
عروسک‌های او که زمانی برای نقش آفرینی در انیمیشن ساخته می‌شد، حالا کم کم به عنوان شخصیت‌های مستقل و در نمایشگاه به نمایش در میان. شاید میرسدالله امیدواره که بیننده در ذهن خودش داستانی بلند برای اونها بسازه. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
سوفیا لورن، کسی که ایتالیایی ها میگن بعد از پاستا بهترین چیزیه که به خارج صادر کردن، 80 ساله شد. به همین مناسبت نمایشگاهی از لباس ها و فیلم هاش در پایتخت مکزیک برپا شد. همزمان کتاب خاطراتش تحت عنوان دیروز، امروز، فردا، زندگی من در قفسه کتاب فروشی های ایتالیا قرار گرفته. کتاب شامل روزهای کودکی، خاطرات عاشقانه، عکس‌های قدیمی و نامه های ستاره های مشهور سینما به سوفیا لورنه. خانم لورن در مراسم افتتاحیه موزه در مکزیک از دیدن دستاوردهای زندگیش زیر یک سقف عشق به چشم آورد و گفت همیشه در زندگی اعتماد به نفس داشته و قوی بوده و هرچند زندگی سختی رو پشت سر گذاشته، وقتی نتیجه رو میبینه احساس رضایت کامل میکنه. پایان نقش قلم این هفته رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. اونجا میتونید اپیزودهای هر هفته ما رو تماشا کنید و مستقیم با ما در ارتباط باشید. تا پنجشنبه دیگه همین ساعت همینجا، شب خوش.